طاعات و عبادت های شما خوبان انشاءالله مورد قبول حق تعالی قرار گرفته باشه و ما را هم از نیایش های خیر خودتون فراموش نفرمایید. اما همچنان با ادامه برنامه ها با شما عزیزان همراه هستیم.
رادیو سبا تقدیم می کند صدای تاریخ، صدای گذشته، سمسارستان.
به نام خدا. سلام.
سلام. یه سمسارستان دیگه شروع شد. تا امروز براتون از تاریخچه لاستیک بگیم که در حال حاضر به ماده مهم اقتصادی راهبردی تبدیل شده. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید تا اطلاعات خوبی از تاریخچه لاستیک بشنوید.
در ایالات متحده مصرف سرانه لاستیک تقریباً 16.8% و در هندوستان تنها 22% هست. صنایع حمل و نقل، شیمیایی، برق و الکترونیک و همچنین فضایی همگی از مصرف کنندگان اصلی لاستیک هستند.
صنعت لاستیک این موارد رو شامل میشه: تولید مواد اولیه لاستیک‌های سنتزی، انواع گوناگون لاستیک، واردات لاستیک طبیعی، تولید افزودنی‌های لاستیک و نهایتاً ساخت فرآورده‌های لاستیکی.
بابا تو چشا تنگه نمیبینی؟ ماشین من یه متر با در خونه تو فاصله داره. اینا ببین بده.
من تا شعاع سه متری خونم ماشین ببینم لاستیکشو پنچر میکنم. قبلنم تذکر داده بودم.
نه بابا.
آره بابا.
برو دل در جای دیگه پره. سر لاستیکای ماشین من خالی نکن. برو.
اصلا نمیداری نیست.
چرا دیگه؟ از وقتی اختراع لاستیک سنتزی شما شد لاستیکای طبیعت رو زد کنار، آب روغن قاطی کردی. آه.
گفتم که اصلا نم اینطوری نیست خانم.
چرا همینطوره؟ ولی آدم خوب سقه حسود باشه ها. جای کارو برو پلکاتو جری کن. چی شد یه خورده باشه بتون پیشرفت دیگرانم ببینی. برو.
شما دیگه داری به من اهانت میکنی خانم. بازم میگم یه بار دیگه ماشین جلوی خونه من پارچه پنچر میشه چرچرخ.
با آغاز جنگ جهانی اول، انواع نامرغوب لاستیک از دی متیل بوتا دی ان در آلمان و روسیه تولید شد. گودیر با کشف پخت لاستیک توسط گوگرد در سال 1839 به شهرت رسید. این کشف مشکل چسبناکی طبیعی لاستیک را حل کرد و اون رو به صورت تجاری درآورد. بیشترین تغییرات به لحاظ تاریخی نتیجه محدودیت واردات لاستیک طبیعی به امریکا بر اثر تهاجم نیروهای ژاپنی در سال 1941 بوده. این حرکت سبب پژوهش و ساخت انواع لاستیک‌های سنتزی طی سال‌های بعد شد.
میگم پرسلی، دو دقیقه از آزمایشگاه دود گرفتن دل بکن بریم بیرون هوای تازه کنیم. بهتران از این اکسیژنی که کشف کردی استفاده میکنن الا خودمون.
صبر کن، من دارم یه چیز تازه کشف میکنم.
چه دیگه؟
پاک کن.
پاکن این دیگه چیه؟
یه وسیله هست برای اینکه وقتی تا نصف سفر راه حال اکتشافه رو می نویسم و اشتباه می کنم همه رو پاکنم دوباره می نویسم.
مای گاد، پریستو چرا اینقدر کارای سخیف انجام میدی؟ خب برگرو پره کن، چه کاری پاک کنی تو پره پنم.
آره اینم فکر خوبیه، ولی الان قاعدتاً تو باید به من بگی او چه کشف شگفت‌انگیزی. بذار منم در ادامهش یه چیزی کشف کنم.
زرش کسه داره. وقتی کشفت اصلا شگفت‌انگیز نیست مگه چل شدم بگم؟
ببین گودیر، ناسلامتی ما دانشمند هست، ملت باید ته نمایشمون نتیجه گیری اخلاقی گرفتی گه.
ولی با احترام به شنونده های رادیو سبا، به نظر من که پاکون کشف بی خودیه. با تشکر از برنامه خوبتون وقتش زیاد کنین.
بیا خبر مارکت این لاستیک ها رو ببر با گوگرد بپز، مشکل چسباندگی لاستیک حل کن، اینقدر حرف نزن.
نمیخوام، من دلم پیاده روی میخواد، الان تو مود کشف نیستم.
بیا برو تاریخ و تعریف نکن، اینقدر روی اعصاب من راه نرو.
باشه میرم، اما پاکنم خیلی کشف مسخره ای.
مسخره توی بگی که اومد و خالی داد. افسوس.
شاید شما باورتون نشه، ما دو نوع لاستیک داریم، لاستیک های طبیعی و لاستیک های مصنوعی. لاستیک های طبیعی از گیاهان بیشماری از جمله قاصدک، گوایل، گل روبینه و توت آمریکایی به عنوان منبع آقا یعنی چی؟ خانم تهیه کننده میشه این زیرنویس رو قطع کنید؟ رو اعصابمه.
البته ببخشید زیرنویس نبود، این صدای اصلی خوده.
حالا هر چی آقا یعنی چی؟
نه ایشون اعصابشون
میشم دیگه.
بله قطع شد،
قطعش کنید.
شما بفرمایید خانم. بله. از محمدی من معذرت میخوام،
خواهش میکنم تکرار نشه. بله عرض میکردم توت آمریکایی به عنوان منبع لاستیک پیشنهاد شده بودند، ولی هیچ یک توفیق درخت شیرابه ساز میشه این آقای زیرنویس بیاد بخونتش؟ بفرمایید آقای زیرنویس بخون دیگه.
هوا برزیلینیسیس.
بله همین که ایشون گفتن، و همچنین سمغ درخت ساپوریلا و درخت
ساپوریلا.
بله متشکرم. و درخت بالاتارانا. اینا دیگه آسون خودم میگم دیگه. بلاتا.
لاستیک طبیعی عمدتاً در کشورهای مالزی، اندونزی، لیبریا تولید شد. احتمالاً به این علت که اونها مشکل بیماری‌های قارچی و حشرات رو که کشورهای بومی در آمریکا رو تهدید می‌کرد نداشتن. یا خدا. متشکرم. حدود 7 سال زمان لازمه تا این درخت‌ها به سن باربری برسن و پس از اون به مدت چند سال بار میدن. بهره باردهی در طول جنگ دوم افزایش پیدا کرد و در حال حاضر از کشف انواع اصلاح شده درخت بهره بیش از 3000 کیلوگرم در هر هکتار در سال به دست میاد.
اما شاید براتون جالب باشه بدونید لاستیک طبیعی از چی تهیه میشه.
پوست درخت رو طوری برمی‌دارن که مایعی در فنجون‌های کوچکی جمع بشه. این ماده شیرابه نام داره. فنجون‌ها باید مرتباً جمع‌آوری بشن تا از گندیدگی یا آلودگی شیرابه‌ها جلوگیری بشه. پس از اون شیرابه‌ها به محل جمع‌آوری برده میشن و در اونجا پس از صاف شدن با افزودن آمونیاک محافظت میشن. لاستیک از طریق فرایندی موسوم به انعقاد جدا میشه. شیمیدانان با حرارت دادن لاستیک در شرایط تنظیم شده و شناسایی قطعاتی که از تجزیه اون به دست می اومد، مطالبی درباره ساختار مولکولی لاستیک آموختن. یکی از این قطعات ایزوپرن بود که ترکیبی 5 کربنی با 2 پیوند مضاعفه.
در سال 1920 هرمان استابدینگر مقاله معروفی نوشت که در اون برای ساختار فرآورده‌های طبیعی مهمی نظیر لاستیک، سلولوز و پروتئین‌ها و برخی مواد صنایعی که ویژگی‌های مشابهی داشتن توجیه ارائه شده بود. به نظر اون این مواد که ظاهراً با ترکیبات عالی ساده‌تر تفاوت مرموزی داشتن پلیمر بودن. این کلمه از 2 واژه یونانی پلی به معنای چندین و مر به معنای پار یا قطعه مشتق شده است.
پلیمرها از مولکول‌های عظیمی تشکیل شدند که در اونها واحدهای تکرار شونده با همان انواعی از پیوندهای شیمیایی که در ترکیبای ساده تر دیده می شوند به هم متصل شدند.
این بود تاریخچه لاستیک، همون چیزی که شما توی خونه زندگی، وسیله نقلیه و محل کارتون زیاد میبینید.
تا سمسارستانی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو سبا،
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
با رادیو سبا بخندید.
چند سبا خنده
هاوری لگل ایوه لپیکنین و شادیه کنی خومنده این للاین رادیو سبا. رادیو دنگی سبا لهمو لایکی ایران و لگل ایوه حاره دبین لا ساتو کاتکانی پیکنین ده
با رادیو سبا بخندیم.
Hammı yaxçı adamlarımız, hər yanda gözəl yanda şad olasız. Radio Sabanın səsi.
Radio Saba.
Radio Saba منتظر لبخندهای شما.
گفتم با تو گفتی بی من
تو با منو دل و پسی هم سر کنی تو بسپرم به دستای تو زندگیم و تو بشی مال من و من واسه تو
دوستان عزیز 301055 سامانه پیامکی رادیو سباست و رادیو سبا نقطه آی آر نشانی پایگاه اینترنتی ماست که از این طریق میتونید به آرشیو برنامه ما دسترسی داشته باشید و یا اینکه به فهرست پخش ما یک سری بزنید. همینطور اگر اهل فضای مجازی هستید صفحه ما را در پیام رسان سروش با آدرس @radiosaba دنبال کنید.
فامیل دور
از آن گلشن آشنایی بازم آتش به جان زد جدایی.
فامیل نزدیک
می تراود مهتا می درخشد شب تا نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولی غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.
فامیل دور، فامیل نزدیک.
به نام خدا. سلام و شب خوش به عزیزان خودم. مسعود فروتنم از رادیو سبا و با قصه تازه قدم میذارم به شب شما. امیدوارم که شبتون آروم و حالتون خوب و خوش باشه، گرچه خودمونیم که به قول فریدالدین کاتب گوینده نامآشنای 900 ساله، آن کسی که به یک حال بمانده است خداست. حالا اگه 1000 سال پیش هم میدونستن که این حال چه خوب و چه بد در حال تغییره، دیگه از ما که افتادیم وسط این همه دانش و تکنولوژی خیلی بعیده اگه خیال کنیم که برای همیشه گیر افتادیم تو یک حال بد، یا چه میدونم همیشه به همین حال خوب میمونیم. بالاخره همینطور که روزای عمرمون میگذره این ماه عزیز هم رفت رفته به آخرش میرسه و یهو تا چشم باز میکنی میبینی ای دل غافل چه زود گذشت و چه حیف. خب روزای سختم میگذرن دیگه، مهم اینه که آدمی زاد نه زیاد دلگرم روزای سرخوشی و جوونی و سلامتش باشه، نه که خیال کنه همه روزاش قراره مثل امروزش پر از خستگی و غم باشه. یه دوست نویسنده ای دارم که میگه هر وقت غم داشتی سرتو بلند کن و به شادیات بگو ها تو رو یادمه، هر وقتم شاد بودی و میخندیدی یواشکی به غمات بگو ها تو رو یادمه. اینا رو گفتم که بگم یک ساعتی مثل همین ساعتی سر شب وقتی داری برای خودت تنهایی رادیو گوش میدی، به هر حال که هستی بدون که باید لحظه خوش باشی که خوب و بد این جهان در گذره و دلخوشی چاره همه درداست. خیلی پیچیده شد ببخشید. آقای تایکنده داره چشقره میره و اصرار داره که من دوباره بگو بخند کنم و نذارم که اینجوری متفکر بشینین و قصه گوش بدین. ولی آقای تایکننده ما خیلی جوونه و خبر نداره که قصه ای که بی تمرکز و بی خیال گوش داده میشه زودم فراموش میشه. بله اینم شگرد داستانگویی ماست برادر من. بریم که قصه بگیم. دوم دبستان بودم. ماه رمضان اون سالم مادرم مثل هر سال دست به کار شده بود برای پختن شله زرد. اینجور موقع ها من به صورت داوطلبانه کنار دست مادرم با میستادم تا کمکش کنم و بخوام رو راست باشم در کنار کمک کردن نیت ناخنک دادنم داشتم. میدونستم چون مادرم روز است پس 100% اولین کاسه شل زرد داغ خوشمزه‌شو برای امتحان کردن طعم و مزه به من میده و تازه این کاسه سوایی از ناخنک‌های لواشکی من به دوتا قابلمه بزرگ شل زرد و خلال‌های پسته و بادومه. اون روز هم کنار دست مادرم وایساده بودم و سرمست از بوی گلاب و زعفرون کمک کردم تا این معجزه دست مادر زودتر حاضر بشه. گلاب می دادم، برنج می آوردم، آب می ریختم و همه تلاشم رو می کردم تا شل زرد زودتر حاضر شه. توی همین رفت آمد بودم که مادرم گفت حالا تا من به این یکی قابلمه می رسم تو توی اون یکی شکر بریز، کم کم بریز که یه وقت زیاد نشه ها. من هم سری رفتم ظرف شیشه‌ای رو که دونه های سفید شکر توش برق می زدن و برداشتم و شروع کردم به کم کم اضافه کردن. شکرها داشتن مثل دونه های برف توی قابلمه ریخته می شدن که یهو چشم افتاد به یک ظرف دیگه شبیه همین ظرف که اونم توش پودری با دونه های سفید بود. تا جایی که یادم می اومد ما از این شیشه ها سه تا داشتیم، تو یکی شکر، یکی چای، یکیش هم نمک بود. تا توی ذهنم گفتم نمک، به ظرفی توی دستم شک کردم، یکم ازش کشیدم و خوشم زد. تمام سرمستی عطر خوش گلاب و زعفرون از سرم پرید و فهمیدم چه اشتباهی کردم. دیگه راه چاره‌ای نبود. نصف ظرف نمک و به اشتباه جای شکر خالی کرده بودم توی قابلمه شعله زردی که مادرم کلی پاش زحمت کشیده بود و قرار بود به همسایه ها بده. تصمیم گرفتم و مادرم بگم اما نتونستم. اگه میگفتم ممکن بود دیگه نذاره هیچ وقت کنار دستش بایستم و این یعنی یک عمر محرومیت از ناخنک زدنهای غذای مادر. سری خودم رو جمع جور کردم، شیشه شکر رو برداشتم و نصفش رو ریختم توی شعله زردی که الان حتما به یک فاجعه شور تمام عیار تبدیل شده بود. روی کردم به مادرم گفتم نصف شکر رو ریختم توش، کافیه؟ مادر گفت فعلا بسه، من روزم یه قاشق ازش بچش ببین شیرینیش خوبه. چاره ای نداشتم، باید می چشیدم و خوب بودنش هم تایید می کردم. یه نوک قاشق خوردم در حالی که به زور چهرم رو نگه داشتم از شوری زیاد و قاطی شدنش با شیرینی واکنش نشون ندم تایید کردم. اما الان تایید کردم و قضیه رو قایم کردم، موقع افطار چی؟ حتما لو میرم. خود نباختم، باید کاری میکردم که هیچی از محتویات این قابلمه برای خودمون نمونه و باید تمام قابلمه رو به همسایه ها بدم. اما خب اینطوری بدتر میشه و این شعله زرد شور و شیرین به پای مادرم نوشته میشد. آهان، اگه توی ظرف بریزم و از خونه ببرم بیرون ولی به همسایه ها ندم که مشکلی پیش نمیاد؟ آره، راه حلش همینه. ناراحت از خرابکاریم و خوشحال از پیدا کردن راه حل به کمک کردن ادامه دادم. وقتی شعله زرد آماده شد سریع بدون اینکه به مادرم اجازه کار بدم تمام شعله زرد شور و شیرین رو توی کاسه های یک بار مصرف ریختم. مادرم هم با دارچین تزیین کرد و سریع بردم که مثلا به همسایه ها بدم، ولی به جاش همه رو توی اتاقک آسانسور کنار هم چیدم و بعد از یک روب خوشحال و خندان با خیال راحت برگشتم خونه. اون روز به خیر گذشت و کسی هم از خرابکاری من با خبر نشد، ولی چند روز بعد وقتی مادرم خونه یکی از همسایه ها بود بحث به آشپزی رسید و همسایه عزیز در جواب سوال مادرم راجع به طعم شعله زرد گفته بود که چیزی به دستش نرسیده و این خرابکاری من لو رفت. در نهایت به علت نشون دادن محل اختفای شعله زرد به صورت داوطلبانه با یک درجه تخفیف تا مدت ها ممنوع کمک و ممنوع ناخنک بودم. قصه امشب ما همینجا تموم شد. تا فردا شب همه شما رو به خدا میسپارم و آرزو میکنم که دعاهاتون مورد قبول درگاه حق باشه. خدا نگهدار.
از مناره ها بلنده عطر ایمان و مناجات، عشق آسمونی من میشینم باز به تماشا، چه قشنگ و با شکوه شبای پر زدن از پا، رویش گل ستاره این چشمای
اینو برای اولش گفتم.
دینگا کن دینگو و کن گزی و چکسینگو و کن. دینگا کن دینگو و کن گزی و چکسینگو و کن.
الان چطوره؟
دینگا کن دینگو و کن گزی و چکسینگو و کن.